أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. قبول الأخبار المهمة والخطيرة في الحروب لا شك ولا شبهة در إنك در جنگ ها علیکم السلام و حروب بسیاری از تصمیمات اصلی و مهم و سرنوشت ساز برای جنگ و همچنین اخباری که مؤثر هستند در انتخاب شیوه حمله و دفاع یا به تعبیر فارسی آفند و پدافند و انتخاب راهبرد لازم و استراتژی لازم برای جنگ، همه اینها بر مبنای اخبار آحاد صورت میگیره. آحادی از قبیل یک، عین یعنی جاسوس، دو، مأمور اطلاعات و شناسایی یعنی شخص خبره مورد وثوق فرماندهان جنگ، سه، مرابط یعنی دیدبان، چهار، پیک نظامی که معمولا یک سرباز بوده. برای تمام این امور معمولا یک نفر اعزام می شده است. در قدیم که این طور بوده، حتی فی زمان نهادا مطلب به همین صورت هست. اصلا امکان ارسال چند نفر وجود نداره. بله، اگر چند نفر اعزام بشن، هر کدوم به یک منطقه و به یک مأموریتی اعزام میشن جدا جدا. در دوران دفاع مقدس هم، در جنگ میان ایران و حزب بعث، این مسئله رو به شکل واضح ما در کشورمون مشاهده شد که این کار صورت می گرفت بر اساس قول یک نفر، جاسوسی که می آمد خبر می داد از دشمن، یا مأمور اطلاعات شناسایی که می آمد اطلاع می داد از ویژگی های زمینی که می خواهد جنگ در اونجا صورت بگیره، سلام علیکم، موانع طبیعی و غیر طبیعی که اونجا وجود دارد و ادوات دشمن و توانایی های دشمن، همچنین مرابط و دیدبانی که خبر میداد که دشمن میخواد حمله بکنه یا تحرکاتی دارد، و همچنین پیک نظامی که قدیم که خب وسایل ارتباطی امروزین وجود نداشته مثل 20 امثال ذلک. مهمترین اخبار جنگ رو از خط مقدم به ستاد فرماندهی و خیمه فرماندهی یا از بخشی از جبهه به بخشی دیگر، همین پیک های نظامی منتقل می کردن که یک نفر هم بودن و بر اساس گفته همین یک نفر تصمیم گیری صورت می گرفت که چگونه باید اقدام بکنند و چطور باید بجنگن. مستحضرید که اخباری که در جنگ مطرح میشه از جمله مهمترین اخبار هست، به جهتی که اگر این خبر اشتباه از آب در بیاد، به قیمت کشته شدن هزاران هزار نفر تمام میشه. یعنی میتونه اقتضای این رو داره که جمع زیادی کشته بشن و چه بسا مناطق زیادی از دست بره و اموری از این قبیل رخ بده. لذا گاهی اوقات که دشمن نفوذ میکرد و با نفوذ خود یک خبری رو شایع میکرد در میان نیروهای خودی، خب این مسئله به وضوح رویت میشد که چه مشکلاتی پیش اومد و چه فجایعی رخ میداد. خب آیا در جنگ اینها منتظر حصول قطع میشن به اون مفهومی که اصولیین مطرح میکنن و در علم منطق مطرح شده است و رسوب کرده است به علم اصول، نه به قطع یقین به این معنای منطقی که به علم اصول رسوب کرده کاری ندارن. آیا منتظر بیانه میشوند؟ میگن آب حداقل دو شاهد عادل و حتی چهار شاهد عادل باید بیان مطرح بکنن، و اگر شخصی اخبار و اطلاعاتی در مورد دشمن مطرح کرد که شخصی که مورد وثوق هستش، بگن آقا تو یک نفر هستی که فاعت نمی‌کنه، شاهد دوم کو بگن نیست، بگن حالا شلاقش هم بزنه اومده اخبار جنگ رو مطرح کرده. این رو ما نداریم. عرضم خاطرتون که ولذا مسئله‌ای که هست این هستش که بله البته اخبار سری جنگ اینها نباید با عموم مردم مطرح بشه، چون باعث نگرانی میشه، باعث ترس و وحشت میشه. آیه شریفه که تلاوت میفرمود یادتون هست که اضاعه اخبار جنگ این بله امر من الخوف و الامن عرض مازدتون بله بله حالا اگر آیه شریفتون باشه آیه 83 سوره مبارکه نساء بله خدا که اینجا بخوانی چون جا
و
اذا جا اهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، خبری بهشون میرسید که آقا مثلا دشمن الان کاری با ما نداره، حمله نمیخواد بکنه، یا نه دشمن قصد حمله داره یا داره پیشروی میکنه، این رو میومدن فریاد میزدن اعلام میکردن. خب اینا در هر دو جهتش هم مشکل ایجاد میکرد. وقتی خبر امن مطرح میشد نیروها اصلا آرامش میکردن ول میکردن میرفتن. اصلا اون زمان هم که ارتش کلاسیک نبود که افراد از خونهشون اومده بعد دیگه خب خیلی خوب برگردیم سر زندگی اومده برگردیم سر زمین کشاورزی بود مثلا، دقت میکنین از اون بر خبر که حاوی خوف مطرح میشد، خبر مثلا ترسناک مطرح میشد، این هم سبب میشد که افراد روحیه خودشون از دست بدن. خب بله ادا او به
ولو ردوه الى رسول و الى اولی الامر منهم دعانه
اگر این رو باید منتقل بکنن به کسانی که قدرت تحلیل و استنباط دارن، اونا این اخبار رو بررسی بکنن، لعل همون خبر امنی که مطرح شد این آرامش قبل از طوفان باشه، لعل این برای فریب باشه، قرار است که مثلا یه حمله گسترده تری صورت بگیره، الان دارن مثلا فرسون که فضا رو آرام نشون میدن، سفید سازی میکنن برای اینکه به وقت خودش حمله بکنن، و بالعکس دقت میکنید چه عرض کنم. خب اینجا ندارد که یعنی اخبار اونها رو نپذیرید، نه نباید برن مطرح بکنن با دیگران، اینو باید بیارن با کی مطرح کنن؟ با اولوالامر، با فرمانده، با کسانی که در رأس امور هستن که قدرت فهم و تحلیل اخبار رو دارن، چون این اخبار اخباری است که نیازمند تحلیله. صرف این خبر ثمره‌ای درش مترتب نمیشه، گویا به عکس اثر عکس داره، نه این باید تحلیل بشه بلا تشبیه بلا تشبیه مثل این احادیث و روایات ما، صرف اینکه روایتی وجود داره که فرق نمیکنه، این باید کار اجتهادی روش انجام بشه، جمع بشه بین ادله تا ما بتونیم به فتوا برسیم. اما صرف این روایتی باشد، این که گاهی اوقات ما عرض می کردیم، جسارت می کردیم و این رو می گفتیم که آقا نمیشه بر اساس یه روایتی شما منبر میرید بعد میخواد بگید نظر اسلام اینه، این نشدنیه. نظر اسلام رو اگر انسان بخواد مطرح کنه کار اجتهادیه، جمع بین مجموع ادله باید باشد، تمام ادله باید دیده بشه، اون ادله فوقانی، عام فوقانی اگر در مقام هست، اصل و قاعده ای وجود دارد، اینا همه باید دیده بشه و بعد در مجموع جمع بشه بین ادله، تعارض ها برطرف بشه، اگر نیازمند اعمال قواعد جمع عرفی هست این کارها صورت بگیره، آنگاه نظر اسلام بشه که کلان مطرح بشود. اگر این کارها نشود، سلام علیکم، اگر این کارها نشود صرفا در حدی که یه حدیثی داریم شما میتونید بگید، این هم بهتر است که این رو انسان فقط با اهل فن به این شکل مطرح بکنه، چون با عموم مطرح کردید خب با مشکل مواجه میشید. خب به هر تقدیر پس این در اون آیه شریفه آیه 83 سوره مبارکه نساء در اون آیه شریفه ناظر به این مطلب هست و اتفاقا اونجا هم نمیگه که مطرح نکنید، میگه مطرح کنید منتها با اهلش، چون این خبر خبری است که نمیشه عمومی مطرح کرد. دقت میکنید گاهی وقت شما یه خبری است که آقا خبری است که در کشور مثلا اتفاق افتاده، یه خبر امنیتی هست، نظامی هست و چیزهای از این قبیل، خب میگه آقا مردم که نامحرم نیستن، اینو باید علنی مطرح بکنید. مردم نامحرم نیستن، اما وقتی شما علنی مطرح کنید دشمنان هم میشنوند، دشمنان هم خبردار میشن و این مشکل ایجاد میکنه برای کشور، برای مردم مشکل ایجاد میکنه. لذا بعضی از اخبار باید مخفی بمونه، هیچ حرف چیزی نیست، با یه شعارهای توخالی با ظاهر فریبنده اما در حقیقت بی ارزش ما فریب ندیم مردم رو، یا نگذاریم مردم فریب بخورن با این شعارها که آقا مردم که نامحرم نیستن، باید شفاف سازی بشه، همه مطالب باید گفته بشه، لزوم نداره. بله مطالب مرتبط با مردم، با زندگی اونها که مردم باید درش دخالت کنن، مشارکت بکنن، اینها باید گفته بشه. اما اینکه ما دقیقاً در کدام مرکز نظامی خودمون چقدر تسلیحات داریم، اونا دارن مطرح بشه که بعد میگه چه ارزو کلام کجا نیرومون چقدر هست، کجا چقدر هست، کجا مثلا پایگاه موشکی هست کجا نیست، و مسائل از این میخوام بگم. یعنی اون موردش ناظر به این بحث ما نیست، تازه حتی اگرم ناظر باشه از این لحاظ که اونجا هم باز خبر واحد حجته، الا که میگه این خبر رو نیاید پخش بکنید بلکه با اهلش در میون بگذارید. خب این هم از این. پس ما نتیجه بگیریم از این قسمت که این در ادامه همون سیره اوغلاییه بود، در ادامه بحث سیره اوغلاییه نتیجه بگیریم از این قسمت که از جمله مهمترین اخباری که بشر تولید کرده و تولید میکند اخبار جنگیه، اخبار مرتبط با امور نظامی هستش، و در همین اخبار هم ما به شکل گسترده مشاهده میکنیم که به خبر واحد اهمیت داده میشه و به کلام مخبر واحد ترتیب اثر داده میشود و کلام او مورد قبول هست، ولو اینکه این امر از امور مهمه و امور خطیره است، و چه امری مهمتر از قتال و حرب و این گونه امور. عنوان بعد
اینجا
نمیتونی اشکال وارد کنی، اینجا چاره‌ای نمیتونی که 5 نفر بفرستی، بالاخره شرایط جنگی حالتیه که چاره‌ای باید دیگه نفر بفرستی، باید تیز کنی. خب اینجا میشه اشکال وارد کرد. بحث بیچارگی رو اگر ما مطرح بکنیم مخصوصا در امور دینی که خیلی رایجه، چرا؟ به جهت که دیگه الان ما نمیتونیم کسی رو بفرستیم سراغ امام صادق بر ما خبر بیاره، مای ما همین یک نفر زراره ای که رفتین از امام پرسه آورد، چاره ای نداریم. دقت میکنین چه عرض کنم؟ یعنی میخوام بگم اگر شما بیچارگی رو بخواید مطرح کنید اینجا هم مطرح هست، متوجه هستم خواهم عرض بکنم. یعنی اینجا بله، اما مبناشون رو برای این گذاشتن. ببینید حاجا میگم مسئله شما از این زاویه ببینید، از این زاویه ببینید که در یه همچین مسئله میخوان تصمیمات بزرگی بگیرن، لااقل بگن اونجایش که امکان داره چند نفر بفرستیم، در هر پست دیدبانی به جایی که یک نفر باشه سه نفر باشه، سرباز که زیاد داریم که، در هر پست دیدبانی سه نفر پنج نفر اونجا وجود داشته باشن و این صحنه رو مشاهده بکنن. دقت میکنین چه عرض کنم؟ اونجایش که لااقل میشه، اما نمیکنن این کار رو، نمیکنن این کار رو. عرض کردم حالا اینکه در دوره مدرن ابزارهای جدید آمده با مثلا کمک ابزارهای ماهواره‌ای و چیزهای از این قبیل کوچکترین تحرکات مشاهده میشه و بعد بر اساس محاسباتی که هوش مصنوعی انجام میده مثلا کشف میکنن که آیا اینجا خطر وجود داره یا نداره، که الان متاسفانه این قصه هوش مصنوعی بازی شده، یعنی از این جهت که مثلا تو همین ماجرای غزه یکی از توجیهاتی که اسرائیلی ها مطرح میکردن همین مسئله هوش مصنوعی بود، اعتراض میشد به این که اعتراض جدی در حد مثلا تعارفی مثلا که آقا خواخه شما اینجا رو میذارید که همه این بنده خدا این مردم بیگناه اینا کشته شو اینا، نه ما اصلا کاری ما دخالتی نمی کنیم. هوش مصنوعی محاسبه میکنه بر اساس اعداد و ارقام و داده ها و اینها، میگه این نقطه باید بزنید، حتی سود و ضررش هم محاسبه میکنه، میگه آقا این میارزه، اینجا میارزه، شما این تعداد آدم کشته بشن میارزن به خاطر اون هدفی که هستش. بخواهی حالا این هوش مصنوعی اشتباه کرد، به ما چه ربطه؟ هوش مصنوعی اشتباه کرد، یعنی یک نوع در واقع بازی و اینو توجیه یک نوع توجیهی برای این مطلب، یا مثلا که هواپیمای آمریکایی که احیانا داره بعضی از نقاط مثلا مراسم عادی مردم مثل عروسی و امثال ذلک رو میزدن در افغانستان، در یمن و جای دیگه فرانها، توجیهش هم هست که مثلا بر اساس محاسبات ما اینجا مثلا باید زده بشه. دقت میکنید چرا اینا؟ حالا بازی البته، ولی حالا فرض بفرمایید، حالا من اصلا کار ندارم بازی باشد یا واقعیت باشد، فرض بفرمایید واقعا هم بر اساس محاسباتی پیش برن و دروغ هم نگن، واقعا بر اساس محاسبات پیش برن، امروز این مسئله جدیده. اما در گذشته که اینطور نبوده، که در گذشته بر اساس همین اخبار آحاد پیش می‌رفت. عنوان بعدی، الاهمیتو اصلا او به وحدها، توجه بشود، الاهمیتو اصلا او به وحدها لیست به مسقط الخبر عن الحجیه فی نظر العرف و العقلا. همه ما بلبجدان میدانیم که برخی از اخبار آحاد اینها مورد پذیرش قرار نمیگیرند، ولو اینکه راوی هم ثقه باشه، انسان زیر بار نمیشه. راب به تو اطمینان دارم، اما این خبر تو نمیتونم قبول بکنم، این خبر تو کت من نمیره، نمیتونم بپذیرم، حتما داری اشتباه میکنی، اینجوری نبوده، خیال میکنی. همین امر که ما برخی از اخبار رو نمیتونیم بپذیریم، این سبب این توهم شده است برای برخی از فضلای مکرم و برخی از اعلام که پس اخبار آحاد در امور مهمه و خطیره حجیتی ندارد. یعنی امر اگر مهم بود و خطیر بود، اینو نمیشه بر اساس خبر واحد در اینجا عرضم خدمتتون که ما بپذیریم و بگیم که این حجت هستش. خب این منشأ این مسئله هست. در اینجا بنده دو تا بحث دارم، دو محور در واقع میخوام مطرح بکنم زیل این عنوان. المحور الاول تأسیس الاصل، میخوام یه اصلی تأسیس بکنم. المحور الثانی میخواهیم تبیین بکنیم نسبیت این اصل را در مقام تطبیق. پس در محور اول میخواهیم تأسیس اصل بکنیم و مطلبی رو به نحو کبرای کلی و عام مطرح بکنیم. در محور ثانی میخواهیم عرض بکنیم همین اصل و کبرای کلی در مقام تطبیق البته نسبیه، نسبت به بعضی موارد این تطبیق میشه، نسبت به بعضی موارد زودتر تطبیق میشه، نسبت به بعضی موارد دیرتر تطبیق میشه و به صورت‌های مختلف. خب اما اصل چیه؟ اصلی که اینجا میخوایم تأسیس کنیم به عنوان کبرا و قاعده کلیه در مقام، این اصل هست که اگر نسبت به مفاد یک خبر استبعاد عقلایی معتنا بهی وجود داشته باشد، این استبعاد عقلایی معتنا به به مثابه یک قرینه عکسیه از حجیت اون خبر جلوگیری میکنه. در ذهن مبارکتون هست که ما قائل به چی بودیم؟ ما قائل بودیم که تمام ملاک برای جعل حجیت برای خبر واحد چی آقا؟ وسوق، وسوق غالب هستش. در ذیل همین عنوان این رو عرض می کردیم که اگر قرائن عکسیه‌ای وجود داشته باشند نسبت به این خبر، مفاد این خبر یا این اماره، این قرائن عکسیه اگر از نگاه عقلا قابل اعتنا باشند، اینجا عقلا در حجیت این خبر متوقف میشن. از جمله امثله ای که ما در اینجا داشتیم اعراض مشهور بود، اعراض مشهور قدما. عرض میکردیم که یکی از امارات و قرائن عکسیه ای که میتواند مانع از حجیت خبر واحد ثقه شود، اعراض مشهور قدما است و این یکی از اموری است که ما در قبل مفصل توضیح دادیم و عرض کردیم که خبری که معرض عنه من قبل المشهور باشد، این برای ما حجت نیست. حتی بالاتر از این عرض می کردیم، می گفتیم که کل ما ازداد صحتا ازداد ضعفا، یعنی می گفتیم چه بسا این خبر به لحاظ سند صحیح و سند است، نه تنها صحیح السند است بلکه صحیح اعلایی است، اما در این حال معروض عن هست من قبل المشهور، من قبل مشهور القدما، و همین امر نشان میدهد که این خبر یک اشکال جدی داشته که اون اشکال از دید ما مخفی مانده است. یعنی این خبر در مرعا و مسمع قدمای از فقها بوده، در این حال خبر رو دیدن، خواندن، در کتابهای خودشون ذکر کردن، اما طبقش فتوا ندادن. وقتی به سند رجوع میکنیم هیچ نکته منفی در سند مشاهده نمیکنیم. پس این معلوم میشه که یه ایراد فنی جدی داشته که با وجود صحت سند، اون هم احیانا صحت اعلایی، در این حال مورد اعراض قرار گرفته است. خب این مطلبی است که اینجا هم مطرح میکنیم و از این اصل میخوایم اینجا استفاده کنیم. اونجا یکی از قرائن عکسیه رو ذکر کردیم و اون عبارت بود از اعراض مشهور قدما. حالا اینجا میخوایم یک قرینه عکسیه دیگر رو ذکر بکنیم و اون وجود استبعاد معتنابه عقلایی نسبت به مفاد خبر هست. عرض ما این هست که فیما نحن فیه، اگر خبر، اگر مفاد خبر به گونه‌ای باشد که باورپذیری اون در نزد عقلا بسیار سخت باشه و به اصطلاح استبعاد عقلایی معتنابهی بر ضد مفاد اون خبر وجود داشته باشد، همین امر مانع از پذیرش اون مفاد میشه، مانع از پذیرش اون خبر میشه. یعنی خود این استبعاد عقلایی معتنابه به عنوان یک قرینه و اماره عکسیه جلوی پذیرش خبر رو میگیره. فرض بفرمایید که مفاد یک خبر یا همون مخبر عنه یک امر عجیب و غریب باشه، بسیار عجیب باشه، انسان استبعاد میکند از اینکه چنین خبری رخ داده باشه. خب طبیعتا عقلا در چنین مواردی دیگه خبر رو خبر واحد ثقه رو حجت نمیدانند و خودشون رو محتاج تبیین و بررسی میدونند. در اینجا آیا نظر به اهمیت و خطورت خبر بود؟ اصلا اصلا کار به اهمیت و خطورت خبر نداشتن که این خبر مهم است، خطیر است یا نه. عجیبه، غریبه، قابل پذیرش نیست، بعیده، همچنین چیزی خیلی بعید هست که انسان بیاد قبول بکند که همچنین اتفاقی رخ داده است. دقت کن چه اشکال این نمیشه ها؟ یعنی انسان براش مشکل پذیرش چنین مفادی، ولی اون که به حد استحاله هم نرسیده است، اما خیلی به نظر انسان عجیب میاد مفاد این خبر. اینجا اغلا متوقف میشن، اینجا متوقف میشن. خب لقائل ان یقول که اگر خبری مهم نباشد و در این حال عجیب باشد، خبری مهم نباشد و در این حال عجیب باشد، اینجا بازم اغلا متوقف میشن. لقائل ان یقول که اینجا اصلا اغلا اهمیتی نمیدن، حالا یه خبر غیر مهمیه اما در این حال عجیب هم هست. دقیق پنجه هرز کنم، مثلا حالا کسی میگه یه پرنده مثلا عجیب، حالا هم چه پرنده عجیب شی مثلا داریم شما بزرد یک پرنده
سیما
افسانه ای آجا میگه مثلا عجیب، اصلا محال هم هست، نگفتم محال دیگه، عجیب دیگه، محال هم محضر مبارکتون که مثلا یک پرنده ایست به نام عروس هلندی، لب سرخی دارد، عرصم هستیم که کسی بگد آقا من از مدرسه تو امروز وارد این مدرسه علمی شدم یه عروس هلندی دیدم، نه پرنده منظورم هست، پرنده ای به نام عروس هلندی من تو مدرسه دیدم. البته عجیبه، ما اینجا سراغ نداریم همچین پرنده ای، لیکن اهمیتی هم نداره. البته مگر کسی خیلی به پرنده علاقه داشته باشه بره دنبالش، ولی لاقل برای بنده که چه اهمیتی نداره پرنده. حالا این مثلا تو دیدی این پرنده، ندیدی حالا حق دیدی باش ندیدی، خیلی اهمیتی نداره. مثلا در یکی از مدارس قم گفتن طاووس هست داخل مدرسه، ها طاووس گوش دلبا ببینن بالاخره شاد بشن. خیلی خوب، حالا هست نیست، بله عجیبه واقعا، ندیدیم اهمیت، لااقل برای بنده که اهمیتی نداره حالا طاووس باشه نباشه، حالا خیلی درسته عجیبه اما اهمیتی هم نداره. دقت کنید چی عرض می‌کنم، لزوم مهم، یعنی لقائل ان یقول که خب آقا لااقل اهمیت شما به عنوان جزء الموضوع بپذیرید، باید جزء الموضوع بپذیرید. حتی اگر اینطور هم باشد باز تمام الموضوع نیست، پس اهمیت به امراه اون استبعاد عقلایی، اهمیت به علاوه استبعاد عقلایی. فلذا عرض کردیم که الاهمیت اصلا او به وحدها لیست به مسقط الخبر عن الحجیه فی نظر العرف و العقلا. دقیقا فهمی چه عرض میکنم؟ البته برای این قسمت من توضیح هم میتونم بیشتر بدم، باز چون اهمیت نداره دیگه نمیخوام معطل شم، که همینجا نکتهش در واقع چیز دیگری است که حالا اون خبر غیر مهم رو بهش توجهی نمیکنن. دقت میکنی؟ حتما مهم باید بهش توجه کنن. این ناظر به یه نکته ایست، نکتهش هم همین مطلب هست که این در واقع ربطی به اهمیت مفهوم عربی نداره، ربطی به اهمیت مفهوم فارسی داره. یعنی اهمیت نمیدن به این خبر، یعنی کارش ندارن، اصلا در راستای نیازشون نیست. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ در راستای نیازشون نیست. مثلا اگر ما یه خبر داشتیم که یک روز یکی از مثلا اصحاب امام علیه السلام داشتن میرفتن به امام علیه السلام سلام کرد، امام جوابشون دادن، این خبر به خودی خود خیلی خبر توجه ما رو جلب نمی کنه. طبیعیه دیگه، مگه من نباید به امام سلام میکرد؟ امام نباید جواب اون رو میداد؟ مثلا چه عرض کنم، درسته خبر دم به امام معصومه، اما اینطور نیست که عجب چه اتفاق بزرگی رخ داده است مثلا. نه ها، میخوام عرض کنم یعنی بی تفاوتیم نسبت به این خبر، بی تفاوتیم. اما اگر نه بی تفاوت نبودیم و در این حال استبعاد هم مطرح شد، اونگاه هست که اینجا خبر از حجیت ساقط میشه. پس لذا با این بیان در واقع اون به وحده ها رو هم نمیخوام، در واقع بگیم که الاهمیت و اصلا لیست به مسقط الخبر عن الحجیت. این مطلبی است که به عنوان تأسیس اصل خدمت شما عرض کردیم که این اصل رو در ذهن مبارکتون داشته باشید. خیلی خوب، حالا مثال که فراوان میشه براش ذکر، فرض بفرمایید یه کسی در به منزل شما در میزنه، به شما خبر میدن که دوست شما آمده دم در با شما کار داره، یا همسایه آمده دم در با شما کار داره. خب شما به راحتی این خبر رو میپذیرید. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اگر بگن یه شخصی از یک شهر دیگری آمده با شما کار داره، خب این یه ذره دشوارتره، اما باز هم او استبعادی نداره. اگر بگن این کسی از یک کشور دیگری آمده با شما کار داره، اگر شما با اون کشور رفت آمدی ندارید، ارتباطی ندارید، خب این پذیرشش دشوارتر میشه. گاهی اوقات این استبعاد سنگینتر میشه، مثلا در بزنن بعد بیان به شما خبر بدن که از یکی از کرات دیگر شخصی آمده با شما کار داره، این خیلی مستبعده. دقت میکنید چه اصلا، چون همه زمین بحث مطرح است که آیا حیات در کرات دیگه وجود دارد یا ندارد. به زمانه میخوایم بگیم محاله، عقلا محاله، اما خیلی مستبعده که مثلا یک کسی از یک از کرات دیگر آمده باشد اونجا با ما کار داشته باشه. چه جهتی هست؟ این یعنی مشکله، ظاهرا حکیمه هست، بله، خواهر دختر خواهر و عمه ائمه دیگه ارسون خاطر که حکیم خاتون معروف که در سامر را دفنه، که ایشون نقل میکنند که من دم امام علیه السلام توی انبار استادن یا حالا جایی بود، از اونجا دارن یواش یواش صحبت میکنن، ولی من کسی رو نمیدیدم که با ایشون حرف بزنه، صدایم نمیشتن. به ایشون عرض کردم که آقا با کی شما صحبت میکردی؟ ایشون گفتش که یکی از اجنه بود، آمده بود، سوالاتی داشت، داشتم به پاسخ میدادم. عرض کردم که شما سنی صداش رو میشنید و صداش بود. میشه منم صداشو بشنوم؟ حضرت فرمودن که نه، این به صلاحت نیست، اگر صدای او رو بشنوی تا یک سال تب میکنی، بیمار میشه و این به صلاحت تو نیستش. گفتم اشکالی نداره، تحمل میکنم، ولی دوست دارم بشنوم. گفتن خیلی تصرفی کردن در گوش من و در قوه مثلا سامعه من، من صدای او رو شنیدم. میگه صدای شبیه سوت داشت، سوت مانند، که این صدا رو من شنیدم. خب نمیفهمیدم، مفادش رو نمیفهمیدم که چی داره میگه، ولی یه سوتی به گوشم میخورد، یه سوتی به گوشم میخورد. و میگه همونم شد، من تا یک سال مریض بودم در اثر شنیدن صدای جن. دقیقا من چی عرض کنم؟ خب این برای ما مستبعد، البته ها، بیان در به منظر ما بزن کیه؟ یه جنی آمده با شما کار داره، اومده سوت بزنه برم مثلا. ده هستن بعضی افراد سوت میزنن میرن، جن نیستن، هر سوخه هر توی. اما برای امام مثلا حالا پس ما بگیم که این مثال مثالی است که فراوان میشه، شما میتونید مثال ذکر بکنید از اموری که اینا عجیب و غریب هستن، فلذا عقلا در چنین مواردی متوقف میشن، اما نه به خاطر اهمیت و خطورت مفاد خبر، بلکه به خاطر عجیب و غریب بودنش. خب این تأسیس اصلی. بریم سراغ محور دوم. محور دوم این هست که محضر مبارکتون که این استبعاد عقلایی نسبت به مفاد خبر جنبه نسبی داره، یعنی از فرد به فرد دیگر، از منطقه به منطقه دیگر و از فرهنگ به فرهنگ دیگه این تفاوت میکنه. یعنی ممکن است که خبری برای یک شخص یا مردمانی اهل یک سرزمین این یک خبر مستبعد باشد، عقلائیان، و برای شخص یا مردمانی دیگر این هیچ نوع استبعادی نداشته باشه. به طور مثال در مناطق استوایی که معمولا مناطق گرم هستند، یا مناطق گرم و خشک و صحراوی، در یه همچین مناطقی اگر بهشون خبر بدن که برف باریده، این خبر محال نیست عقلا، ولی به شدت مستبعده. یعنی مثلا تو مناطق خودش اصلا برف ندیدن، نمیدونن، برف از نزدیک لمس نکردن. از یکی از جذابترین صحنه‌ها براشون است که به کشور دیگه سفر بکنن، از نزدیک برف رو مشاهده بکنن. خب این رو اصلا ندیدن، این صحنه رو اینها مشاهده نکردن، رضا خبر رو شما بهشون بدید که آقا برف داره میباره، این خبر برای اونها خبر عجیب و مستبعدی است. ولا کذالک به نسبت کسی که در یک منطقه سرد سیری زندگی میکنه، در قطب زندگی میکنه، اونجا اصلا غیر از برف دیده نمیشود و این امر کاملا امر طبیعی هستش. و ها کذا اینجا امثله میشه ذکر کرد، فرصت برای ذکر این امثله نداریم، مطلب واضحه. بیایم سراغ متدینین. به سراغ عرف متدینین و متشرعه و پیروان دین و شرای الهی هم که بیاین، مشاهده میکنیم که بعضی از اخبار برای اینها کاملا طبیعیه و مفادش قابل پذیرش. مثلا مثل معجزات انبیاء الهی. امام رضا علیه السلام به یهودی ها فرمودن که شما چرا مسیحیت رو قبول ندارید؟ نه، گفتن برای اینکه این بی خود میگه، دینی در کار نیست و پیامبر نبود. گفت خب شما چطور پیامبری حضرت موسی رو از کجا فهمید؟ اون معجزه داشته، مثلا موسی معجزه داشته. گفتن مگر غیر از این است که معجزات او برای شما نقل شده است؟ خب برای عیسی هم معجزاتی نقل شده. اگر بنابر نقله، خب این چطور اینجا نقل شد شما پذیرفتید، اونجا نقل شد نمیپذیرید؟ دقیق میکنید چه ارسان؟ فل جمله اصل وجود معجزات رو پیروان ادیان قبول دارن، اما این که ممکن است حالا برای یک نفری قبول داشته باشن، برای شخص دیگری قبول نداشته باشن، اما در مجموع این مطلب رو قبول دارن. اما غیر از پیروان ادیان چطور؟ اگر ما از معجزات انبیاء الهی بر اونها سخن بگیم، یا اساسا نمیپذیرن، یا این رو حمل میکنن بر سحر و جادو، یا میگن اینها دروغگو بودن علیاذ بالله، یا میگن جادوگر بودن و اینها اهل سحر بودن. خب شما ببینید این معجزه حضرت سلیمان رو اگر ما با مردم در میان بگذاریم که باد در تسخیر ایشان بود، بر باد سوار می شد و در زمان بسیار بسیار کوتاهی مسافتی که یک ماه باید طی می کردن رو این طی می کرد. خب این رو اگر به مردمانی که قبول ندارن ادیان رو بگیم، یا میگن دروغه، یا میگن که این ساحر بوده، جادوگر بوده، یا آوردن تخت ملکه سبع به مرکز حکومت سلیمان قبل از اینکه او چشم به هم بزنن، شدنیه، یه تخت عظیمی بوده، تخت سلطنتی بوده، دقت میکنی این رو شما قبل از چشم به هم بزنی، این آصف ابن بلخیا این رو منتقل کرده است به مرکز حکومت سلیمان. یا امثله فراوانی که از معجزات انبیا وجود دارد، یا کرامات اهل بیت و اولیا، مثلا شفا دادن یا چیزهای از این قبیل. خب این برای مؤمنین هیچ جای استبعاد، استیحاش و استغرابی ندارم، اما برای سایرین این وجود دارم. خب حالا چه نتیجه میخوام بگیرم؟ عنایت بشود گاهی اوقات همین مؤمنین و متشرعه، این رو دفع دخل است برای اشکالی که الان بهش عرض خواهم، گاهی اوقات همین مؤمنین و متشرعه
اینها در تعامل با روایات یک نوع تعامل اینچنینی و تعبدی ندارند، با یک نگاه عقلایی غیر دینی به مفاد روایت نگاه میکنن و دلیل براشون مستبعد جلوه میکنه، براشون مستبعد جلوه میکنه، در رضا نمیپذیرن. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ ما روایاتی از اهل بیت علیه السلام داریم که از این روایات به وضوح استفاده میشه که اونها شماتت کرده اند کسانی که با استبعادهای غیر دینی خواستن مفاد یک روایت دینی رو کنار بگذارن. شما مشاهده فرموده اید که ما روایاتی داریم که از اونها استفاده میشه حتی اگر ما مضمون یک روایت رو نتونستیم بفهمیم، برای ما قابل توجیه نبود. این رو نگیم که باطله و صادر نشده از امام، نه، علمشو به اهلش واگذار کنیم، علمشو به اهلش رد بکنیم. صرفا این که من نمیفهمم دلیل بر این نیست که این خبر خبر نادرستی هستش. وقتی هم شاید خدمتتون عرض میکردم که ببینید کافی شریف حدود 16,000 روایت دارد. از مایی که میگیم که کافی شریف نیازمند بررسی سندی و نیست، بعضی میگن آه خب شما که بررسی سندی نمیخواد، چطور میشه این کلمات عجیب و غریبی که با هیچ عقلی جور در نمیاد و اصلا چه بسا با مسلمات دینی ما هم ناسازگار باشه، چون اینا هم میخواد بگید بررسی سندی نمیخواد، یا که قطعا علم علیه مصطفی اینا نفرمودن که. دقت میکنید؟ عرضم این استش که تعداد این روایات چند است، یعنی اون کسانی که تتبع کرده اند با این نگاه، حالا بنده چون نیامدم کافی شریف رو با این نگاه بررسی بکنم، بنده شاید بارها و بارها کل کافی رو خوندم و دوره کردم اما نه با این نگاه، بلکه در موضوع خاصی روایتی میخواستم، گشتم از اول تا آخر کافی رفتم، گشتم ابواب مختلف بزنم، مده شاید اینجا باشه شاید اونجا باشه، اینا گشتم مثلا روایتی که میخواستم رو سعی کردم پیدا بکنم، یا روایت همخانواده رو پیدا کردم، یا چیز از این قبیل. اما با این دید متأسفانه فرصت نشده، توجه نداشتم این کار بکنم، ولی بعضی این کار رو کردم، بعضی از ثقات به من خبر دادن که این کار رو انجام دادن، که آمدن با همین دید کافی شریف رو بررسی کردن. اونها میگن ما از ابتدای کافی تا انتهای کافی رو بررسی کردیم، شاید مجموعا 20 روایت اینطوری داشته باشیم، اینطور میگن، تا من 10ش هم میذارم کنار، 20 روایت اینچنینی، نه 30 تا روایت اینچنینی. دقت میکنید؟ 30 روایت در 16,000 روایت، این نادره و نادر و کل معدوم هذا هو الاول. و اما ثانیاً این که حتی این 30 روایت، نه دیگه خیلی با شما را بیم 50 روایت دیگه مشتری بشید، همین تعداد چند ده روایتی هم که هستش، همین ها هم ما نمیتونیم بگیم از امام صادر نشده است. بله ممکنه تقییت هم صادر شده، بله ممکن است که راوی غفلت کرده، کلمه اینجا جا افتاده، یا نسخه نویس اشتباه کرده، کلمه را جا انداخته و اگر اون کلمه اضافه بشود معنا متفاوت میشه. شاهدم من دارم، فرصت نداریم، شاهد از نهج البلاغه، خطبه اولای نهج البلاغه، یه عبارت معروفی هست که دیگه بخوام بگم باید توضیح بدم، الان وقتش هم نیست. عبارت معروفی هست که چقدر همه شارحین و مفسرین نهج البلاغه رو به زحمت انداخته و بعضی هم از اون ور چقدر با اجلال و تکریم از این جمله یاد میکنن که چه عمقی دارد که ما نمیتونیم بهش برسیم، در حالی که تحقیق شده است و فهمیدن این روایت در اصلش یه کلمه دیگه هم بوده، این اونجا افتادگی داره، افتاده در این کتاب تمام و نهج البلاغه که اینا رو تکمیل کرده، اینجا میگه اون کلمه که اضافه میشه انقدر مطلب دیگه عادی میشه، انقدر قابل فهم میشه، اصلا انسان متعجب میشه از اون همه معطلی که داشته و چقدر شراح و مفسرین نهج البلاغه گیر کردن بنده خدا اینجا با چه توجیهاتی. دقیقاً میفهمم چی افکار ممکنه اینها رخ داده باشه، یعنی راوی ممکنه اشتباه، و همچنین این امکان وجود دارد که ما به دلیل نقص عقلی و قصور علمی نتونیم معنا رو متوجه بشیم، لعل یک معنا با همین شکلش هم یه معنای خوبی داشته باشه ما قادر به فهمش نباشیم، لذا این که صرفا ما نمیفهمیم بخوایم رد بکنیم بگیم اینها مثلا امام نفرموده است، این درست نیست. بله در مقام استنباط حکم طبیعتا از چنین روایتی نمیشه استفاده کرد، چون نمیفهمیم، واضحه دیگه، چون وقتی نمیفهمم من چطور میخوام ازش استنباط حکم بکنم؟ در اون مقام استفاده نمی کنیم، اما نمیگیم که لزوما این دروغ هست و اشتباه هست. خب این کلیت مطلب. یک مثال عرض بکنم که مثال مشهوری هست، مثال عبان ابن تقلب، علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شادان جمیعا عن ابن ابی عمیر عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن عبان ابن تغلب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. روایت مشهور، همه شما این روایت آشنا هستید، چه بسا متنشم حفظ باشید. ما تقول فی رجل قطع اصبعا من اصابع المرأه کم فیها، مردی انگشتی از انگشتان یک زن رو قطع کرده چقدر باید دیه بپردازه؟ قال عشر من الابل، ده شطور. قل تو قطع اثنین، دو انگشت رو قطع کرده. قال عشرون، بیست شطور. قل تو قطع ثلاثن، سه انگشت رو قطع کرده چند شطور؟ قال ثلاثون، سه انگشت سی شطور. قل تو قطع اربعن، حالا این نمیم چجور هم تو پیش دونه قلت قطع اربعن، چهار تا انگشت رو قطع کرده. قال عشرون، نصف شد. نصف شد بعد چهل تا میشه، به همین ترتیب میاد بعد چهل تا میشد دیگه، کمتر شد. بذار یه از این جهت توصیه حقوقیه دیگه، اگر ستاره قطع کردید چهار رو بشه دیگه مبلغ. بعد قلت سبحان الله، سبحان الله یقطع ثلاثن فیکون علیه ثلاثون و یقطع اربعن فیکون علیه عشرون، چهار انگشت کمتر از سه انگشت شد. ان هذا کان یبلغنا و نحن بالعراق، ما عراق که بودیم این خبر به ما می رسید که یه همچین حدیثی به ما می رسید. فنبرعو یا نتبرعو، نمیم حالا حدیث شما متنشون داریم، نبرعو من متنی که جلوم هست نبرعو. فنبرعو ممن قاله و نقول الذی جاء بهی شیطان، ما براعت می جستیم از کسی که یه همچین خبری رو برای ما آورده و می گفتیم کسی که این حرف رو بزنه شیطانه، شیطان خیلی سخت. فقال مهلا یا ابان، آرام بگیر ای ابان، مهلا یا ابان، خیلی بیان امامم تغییری درش هست. هاکذا حکم رسول الله صلی الله علیه و آله، هاکذا پیامبر خدا اینطور حکم کرده. ان المرأة تقابل الرجل الى ثلث دیه، یعنی دیه کامل، دیه کامل مثلا 100 شطور باشد، زن با مرد اینا پیش میرن تا یک سوم دیه، خیلی خوب دیه کامله. فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف، وقتی این به ثلث رسید دیه زن برمیگرده میشه نصف، از اونجا بعد دیگه نصف خواهد بود، نصف دیه مرد. یا ابان انک اخذتنی بالقیاس و سنت و اذا قیست محقت دین، تو میخوای با من با قیاس بحث بکنی و منو اخذ کردی، یعنی منو با قیاس داری عرض محصر کنی که مورد بررسی قرار میدی کلام منو. و سنت و اذا قیست محقت دین، سنت اگر بخواد مورد قیاس قرار بگیره دین از بین میره، دین نابود میشه. این مطلبی است که از این روایت استفاده میشه. خب در اینجا در واقع عبان ابن تغلب آمده است از نوع استبعادهایی که غیر متدینین دارند در اینجا استفاده کرده نسبت به یک مطلب تعبدی، فلذا استبعاد اون مورد استنکار امام علیه السلام قرار میگیرد. من برای تقریب به ذهن عرض میکنم، ببینید ما الان در شهری زندگی میکنیم که باران هم گاهی میبارد، برف هم گاهی میبارد. حالا فرض کنید که در فصل زمستان هستیم، انتظارم میرد که بارون بیاد، بعد الان خبر بدن به شما که باران آمده، شما به شدت تعجب بکنید، میگه مگه میشه، مگه شدنیه، مگه باران میاد؟ خب میگن آقا تو بچه کجایی؟ چی میگی؟ باران آمدن که طبیعیه، مگه تو فلان صحرای مثلا آفریقا زندگی میکنی که سال به سال بارون نمیاد؟ تعجب کردی که چی طبیعیه که دقیقا من چه عرض میکنم؟ یعنی اینجا شما آمدی یه استبعادی که جاش نبوده رو مطرح کردی، این استبعاد شایسته شما و این منطقه نیست. بله این استبعاد شایسته منطقه صحراوی هست، در اونجا مثلا شاید استبعاد درست باشد. توضیحات در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.